در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند. سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصلت سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه‌ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام سال نو انشالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا مهمان خانه های شما هستیم. آرزو میکنم در این روزهای بهاری انشالله تن و جسم و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. حاجای عالی عزیز در استودیو حضور دارن، از طرف شما و از طرف خودم خدمتشون سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم. ایام خیلی مبارکتون باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بعدم خدمت هستالی و همه دوستان متدین و مؤمن بیننده سلام و عرض ادب دارم و تبریک عرض میکنم حلول سال نو رو. انشاءالله زیر سایه امام زمان علیه السلام همشون سال خوبی داشته باشه
انشاءالله. حاجای عالی از طرف خودم و از طرف بیننده های خوبمون سال جدید رو به شما و خانواده محترمتون تبریک میگم. انشاءالله سال پر خیر و برکتی داشته باشید، سلامت باشید. خب در این مدتی که با شما هستیم امیدوارم لحظات مفیدی رو در کنار هم داشته باشیم. حاجای عالی ببینیم که امروز برای ما چه برمقال آوردن و عیدیه ایشون برای بیننده های خوب سمت خدا چیست. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریعتی، من یه نکته‌ای رو به نظرم رسید تو این فرصتی که خدمت دوستان بزرگوار هستم عرض بکنم، و اون نگاهی است که دین ما به عید داره، که به هر حال این جالب هست اگر دوستان توجه بکنن. ببینید به طور کلی اعیاد در اسلام اون ایام و اوقاتی هستش که یک زمینه قربی برای انسان نسبت به خدا متعال فراهم شده، یک زمینه وصالی فراهم شده که اون روز قراره که یه صله‌ای، یه پاداشی داده بشه به آدم. اون موقع به عنوان عید، یعنی روزی که یک عود و برگشتی به سمت خدا برای آدم تحقق پیدا کرد. مثلا شما نگاه کنید، ماه مبارک رمضان رو شما 30 روز روزه میگیرید، زحمت میکشید، شب زنده داری ها، احیاها، قرآن به سر گرفتن ها، درک شب قدر، هر حال توجه کردن و مراقبه هایی که آدم مرتکب حرام نشه، شستشو و تطهیری برای آدم فراهم میشه. این زمینه قرب وقتی فراهم شد، بعدش روز اول شوال رو با توجه به این مرتبه‌ای که این موقعیتی که آدم به دست آورده تو این یک ماه، به عنوان روزی که خدا صله میخواد بده، پاداش میخواد بده،
روز جایزه است،
روز جایزه به عنوان عید گرفته شده، که به تعبیر حافظ روز عید است و من مانده در این تدبیرم که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. این 30 روز رو میده به یه چیزی میگیره. یا مثلا فرض کنید حاجی وقتی رفته مناسک رو انجام داده، زحمت کشیده اونجا، فرض کنید سعی و طواف و بیابانگردی و اون وقوف هایی که در عرفات و مشعر و منا هستش و قربانی و رجم و امثال اینها، بعد روز دهم ذی الحجه رو به عنوان اینکه این زحماتی که برای انسان یک قربی حاصل کرده، یک قدمی جلو رفته، یه درب خاصی از رحمت برود باز شده، حالا میخوایم یه پاداش بهت بدیم با توجه به این زحماتی که کشیدی. اون روز میشه عید، به معنی عید قربان. اعیاد دیگه هم همینجورن. عید قدیر روزی است که به عنوان حالا مثلا بزرگترین عید شیعه، روزی هستش که خب نسب امامته و با نسب امامت اصلا منشأ همه قرب ها، منشأ همه خیرات
و نعمت تمام میشه.
و نعمت تمام میشه. این بزرگترین عید و بعد عید نوروز، ولو اینکه حالا به عنوان یک عید و مناسبت اسلامی مطرح نبوده، چون قبل از اسلام تو ایران یک سنت بوده، مثل مبعث و قدیر و فطر و اینها نیست، یک سنتی بوده که ایرانی ها رو خوش سلیقگیشون تحول سال رو و سال نو رو گذاشتن اون موقع که طبیعت نو میشه و بهار به وجود میاد،
اول بهار.
یعنی اول بهار که یک اتفاق تکوینی و طبیعی رخ میده، اینو مبدأ تحول سال هم قرار دادن. خب اسلام و اهل بیت علیهم السلام با این مسئله مخالفتی نکردن، هیچ مخالفتی نداشتن، بلکه از این فرصت به نفع دین و برای همون تقرب استفاده کردن. لذا گفتن مثلا هنگام حلول سال اون دعای معروف رو، یا مقلب القلوب والابصار، تا آخر اون رو بخونید. اون روز عید مثلا روزه گرفتن، ببینید از این فرصت برای یک قرب، برای یک وصالی با حضرت حق استفاده شده. یا مثلا فرض کنید کارهایی که تو عید میشه، خب این چیزایی هست که مورد توصیه دینه، شادمانی سالم، دید و بازدیدها و کنار گذاشتن کینه ها، مسافرت رفتن، هدیه دادن، فرض کنید به عنوان مثال پاکیزه بودن، لباس نو پوشیدن، تمیز بودن، اینا چیزایی هستش که
عیدی دادن، هدیه دادن،
اینا چیزایی هستش که مورد تاکیده. یعنی در واقع ولو دینی نبوده، اما دین هیچ مخالفتی که نکرده، هیچی از این فرصت برای نزدیک کردن انسان به خدا استفاده کرده. خب پس دیدگاه دین به عید اون موقعیتی است که یک زمینه قرب و صعود و وصولی برای انسان به خداوند متعال حاصل میشه. خب این خوشی داره دیگه، و کسی یه قدم رفته جلو، یه قدم رفته بالا، به خدا نزدیکتر شده، این شادی داره دیگه. البته شادیش متناسب با خود عیده. اگر قرب به وجود اومده، شادیش هم باید متناسب باشه، یه شادی مؤمنانه باشه، شادی مبتذل و غافلانه نباشه که آدم باید کاری بکنه که اون وقت اون قربش هم از بین بره،
در همون مسیر قرب باشه دیگه. در واقع
شادیش هم تو همون مسیر باشه. لازم شما ببینید تو روزهای عید، تو مناسبت‌های اسلامی، یه دستوراتی که به عنوان مستحبات، یعنی همش بندگیه. در این حال اگرم شادی هست که هست، ولی یک شادی غافلانه. امام مجتبی علیه السلام با جمعی از دوستانشون از یه جا میگذشتن، روز عید بود، یه جمعی مشغول به زن و به کوب و به هر حال، حالا به تعبیر خودمون، یه عیاشی و کیافی بودند. امام علیه السلام فرمود العجب کل العجب من الضاحك اللائب فی الیوم الذی یصاب فیه المحسنون. تعجب میکنم، خیلی تعجب میکنم از اون کسی که امروز رو به لهو و لعب داره میگذرونه، امروزی که دارن رحمت تقسیم میکنن، امروزی که دارن لطف تقسیم میکنن.
روز شادی هست، ولی نه این شادی
آفرین که پشت پا بزنه به اون پاداش و صله‌ای که خدا قراره بده.
بله،
گاهی موقع مثلا شما میبینید آدم نیمه شعبان، خب نیمه شعبان تولد ولی اعظم الهی بوده که ما مفتخریم تو اون زمان داریم زندگی میکنیم. خب این تولد مثل جشن تولدهای معمولی نیستش که خدا نکرده مثلا یه آهنگای اونچنانی گذاشته بشه که اصلا تناسبی نداره. ما گویی مثلا یه جشن تولده، حالا تو اون جشن تولد اونجوری هم نباید به هر حال خدا نکرده کار خلافی صورت بگیره، ولی به خصوص دیگه تو این روز احیانا مثلا شادی رو بخوایم تبدیل بکنیم به یک شادی غافلانه، اصلا تناسب با اون عید و اون دیدگاهی که دین نسبت به عید داره.
روزی که بستر برای قرب ما فراهمه،
روزی که بستر برای قرب فراهمه، یه درب خاص رحمت بازه، میخواد صله بده خدا. خب اینجا ما نباید پشت پا بزنیم و لگد بزنیم به همچی چیزایی. خب منتها یه نکته بسیار قابل توجه هست که من دوستان بزرگوار رو به اون نکته توجه میدم، و اون این که در این حال که تو تمام اعیاد، چه اعیاد دینی چه عید نوروزی که دین ازش استفاده کرده و یه نگاه دینی بهش انداخته، ما رو توجه دادن به یه چیزی که مبادا از اون اصلی ترین عید و حقیقی ترین عید غافل بشید. درست شاد باشید، همون شادی مناسب، ولی در این حال توجه داشته باشید که هنوز عید حقیقی نیومده، مبادا از اون غفلت کنید. بذارید من اینجوری بگم، بیه بیان دیگری بگم. تو 4 تا عید هست گفته شده دعای ندبه مستحب، ندبه کردن مستحب. عید قدیر، عید فطر، عید قربان و عید جمعه. خود جمعه های عیده. گفته شده دعای ندبه مستحب. عجب، ندبه گریه چه تناسبی داره با عید؟ حالا چرا خواستن تو شادی، مثلا شادیمونو میخواستن خراب بکنن که عشقمون رو در بیارن؟ این که نه، در این حال که امروز عیده، سر جای خودش اون شادی، اما در این حال غافل نباشید از این که هنوز عید حقیقی که ظهور دولت حق و در واقع قرب اصلی،
بله،
کاملترین قرب در زمان ظهور رخ میده دیگه. اگه عید تقربی هست، اصلی ترین تقرب زمان ظهوره، اصلی ترین قرب و کاملترین قرب تو عالم دنیا زمان ظهوره، بعدش هم حالا رجعت. پس از اون قرب آدم نباید غافل باشه، نباید بی توجه باشه که نکنه من خسارت ببینم اون قرب رو پیدا نکنم، اون دوره رو من نبینم، نکنه جوری باشه که من الان توی یک خوشی هستم توجه نداشته باشم به این که دینداری الان در یک زمانی است که به هر حال زمان خطری است برای دین و دینداری، زمانی است که ولی اعظم خدا تو بلاست، که تو دعای ندبه میخونیم عزیزان علی انتوهی تبک دونی البلوا، بلاها شما رو احاطه کرده. الان در زمانی است که ولی اعظم خدا محبوسه، زندانیه به تعبیر خود حضرت،
بله،
که ما در حبسیم. خب ببینید، آدم اگه عزیزترین کسش، فرض کنید فرزندش، پدرش، مادرش، یه عزیزیش اگر توی حبسی باشه، در این حال که روز عید هیچ جای انکار نیست، اما میتونه بی توجه باشه به او؟
یعنی به عبارتی این خوشی امروز ما، ما رو غافل نکنه از اون
تمام
خوشی
حرف همینه
و به این قانع نباشیم.
آفرین، تمام حرف همینه. رضا امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عید فطر و قربانی بر ما نمیگذره مگر اینکه یک حزنی هم کنارش برای ما تازه میشه، و اون این که به هر حال حق ما اهل بیت ادا نشده. حق اهل بیت اون موقعی ادا میشه که دولت حق بر سر کار باشه، اون موقعی بر سر ادا میشه که دولت اهل بیت، که همون دولت خداست، دولت الهی است، فرج امام زمان، فرج الله، یه گشایشی هست که خدا ظهور میکنه و بالاترین قرب برای انسان حاصل میشه. خب امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عیدی نمیگذره مگر اینکه حزن اونجوری هم ما داریم، در کنار این شادی اونم هست. دعبل خزائی وقتی خدمت امام رضا علیه السلام اون قصیده تائیش رو خون، رسید به این دوتا بیت که یه تعبیری حالا هستش که من حالا یه بیت اولش رو شاید خیلی هم تو ذهنم نمونده، عرافه اهم فی غیرهم متقسمو و عیدی همو منفعی اهم سفراتی، من سهم اهل بیت و حق اهل بیت رو میبینم که تو دستشون نیست و خودشون دستشون خالیه از اون حقشون، حق اهل بیت که اولیاء الهی هستن، اولیاء معصوم هستن، با اون علم سرشار، با اون عصمت، با اون مهربانی سرشار، حقشونه که اینها حاکمان بر جهان باشن، نه شیاطین، نه دستگاه شیطان و ابلیس، نه یک فرهنگ شیطانی. خب دیبل وقتی این شعر رو خون، که حالا اون بیت قبلیش هم این هستش که 30 سال هست که شب و روز میگذرونم در حسرت، چون میبینم که حق اهل بیت تو دستشون نیست و دستشون خالی از اون حقشون، به اینجا که رسید امام رضا علیه السلام گریه کرد، فرمود درست گفتی. مقصودم این هستش که ببینید، بنابراین این نگاه رو باید تو هر عیدی داشته باشیم، که غافل نباشیم از اون حقیقی ترین عید و عید حقیقی. شما نگاه بکنید، جا داره که به هر حال تو ایام شادی و عید که میشه، حالات ولی اعظم خدا رو آدم در نظر بگیره، که اون بزرگوار عرض کردم دستش بسته است الان، الان اون کاری که با همه کمالاتی که او داره و آمادگی برای همه چی توش هست. اینجور نیست که علم امام زمان بعدن باید تکمیل بشه، الان نداره. مدیریتش رو مثلا باید درس مدیریت بخونه، تجربه مدیریت پیدا بکنه. کمالات به وفور و به نهایت در ایشون جمعه،
ولی
بستر فراهم نیست. طبیعتاً این بزرگوار از این جهت خوش نیست، ناراحت هست، مثل اجداد طاهرینش همین که الان عرض کردم، امام رضا علیه السلام، امام باقر علیه السلام هستش. خب یه مؤمن رو این جهت هستش که تو ایام عید این توجه رو نباید از دست بده، این توجه رو نباید از دست بده. و جا داره که همونجور که تو دعای ندبه اون جمله هست، عزیزون علی ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، عزیزون علی ان ابکيك واخذلك الورا، آقا چقدر بر من سنگین و سخت و ناگوار هست که همه رو میبینم شما رو نمیبینم، صدایی از شما و نجوایی از شما رو نمیشنوم، بر من ناگوار هستش که میبینم من به فکر شما هستم، حالا من یعنی من نوعی به امثال بعضی از افراد مؤمن، ولی همه به فکر شما نیستن، همه به فکر شما نیستن. خدا رحمت کنه آقای شریعتی، که از خوبان و عاشقان امام زمان علیه السلام، که شاید مثلا در 15 سال پیش مرحوم شد، در قم بود، میرزا ابوالفضلی بود ایشون،
خدا رحمت.
خیلی ایشون نسبت به امام زمان علیه السلام خیلی توجه داشت، عشق داشت، شوق داشت، نجواها با حضرت داشت. میگفتن ایشون توی یه جلسه یه جایی مینشست، دید و بازدیدهایی که میرفت، اگه میدید یه جا دارن مثلا غیبتی میکنن، حرف لغوی میزنن، با زبان نمیگفت مثلا نکنید این کار رو نکنید، نه، همون گوشه ای که نشسته بود خودش شروع میکرد اشعاری راجع به امام زمان خوندن و عشق میریخت، با حالش حال جلسه رو عوض میکرد و نهی از منکر میکرد. با اینکه خیلی سواد آنچنانی هم نداشت، اما دلش پر از نور و معرفت بود، بس که او در عشق فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، یه جور دیگه بود. میگفتن ایشون شبای چهارشنبه و جمعه شباش جمکرانش ترک نمیشد، این دو روز رو، سه شنبه بعد از ظهر، جمعه بعد از ظهر میرفت تو بازار قم، یه برحال قب خونه ای داشت و چایی یه چیزی میداد. یه موقع بعضی از بازاری ها بهش گفته بودن که میرزا ابوالفضل اگر جمعه ها میخوای بری برو مال خودت، اما سه شنبه ها نرو، چایی میخوایم، غذای چیزی میخوایم، تعطیل نکن. گفت نه من تعطیل میکنم، من بخوام بیان جمکرانم رو ترک نمیکنم.
تعطیل میکرد و مشرف میشد جمکران،
مشرف میشد جمکران. بهش گفتن که این دفعه اگر رفتی ما در مغازت رو قفل بکنیم. شاید آقای شوخی هم باش میکردن، ولی تهدیدش کردن و هر کاری میخواید بکنید بکنید. رفت، سه شنبه بعد از ظهری بود، شبی بود، شب چهارشنبه، برگشت شب خواب دیده امام زمان علیه السلام و بود میرزا ابوالفضل در مغازت رو میخوان ببندن. گفت آقا من فدای شما بشم، من مغازه میخوام چیکار، من فدای شما بشم. فرداش که بلند شد رفت دید پای کرکره مغازش قفل زدن، خودش رفت یه قفل بزرگتر اومد زد دو قفلش کرد. عجب. که اگه شما شوخی میکنید من جدی هستم، با این چیز از میدون به در نمیرم. چون یه مرتبه خدمت حضرت تو تشرفی داشته تو جمکران، سوال کرده بود که آقا تشریف نمیارید شما، این همه خواهان هستن، این همه از شما میگن. حضرت فرمود میرزا ابوالفضل اونایی که خواهان خود من هستن زیاد نیستن، خیلی دنبال حاجتهای خودشون هستن، ولی خواهان من خیلی نیستن. یه عیازی پیدا نشد که بگه که خودتو میخوام. میگن سلطان محمود غزنوی تو همه اطرافیانش به عیاز که یه غلام سیاه چرده‌ای بود خیلی علاقه داشت، طوری که باعث حسادت اطرافیان شده بود که آقا این چی داره که سلطان محمود اینقدر اینو دوست داره. یه روز عیدی شد، سلطان محمود یه جوائزی به عنوان سله گذاشت که به هر حال سله بده.
بله.
پیش خودش همه رو آماده کرد، اطرافیان همه بودن، گفت بیاید بردارید. یه مرتبه همه ریختن ازدحام که هر کی یه چیزی برداره، عیاض همون ته وایساده بود، اصلا نیومد، همه اصلا توجه هم نداشتن که حالا خون جلوی چشمشون گرفته بود که توجه هم نداشتن که عیاض نه. بعد که هر کی یه چیزی برداشت رفت سر جایش وایساد، دیدن عیاض تازه داره یواش یواش میره جلو، رفت جلو دست شد رو شونه سلطان محمود، یعنی من خودتو میخوام.
عجب. خودت رنگو. بله.
سلطان محمود گفت دیدید فرق این با بقیه چیه؟ شما منو برای این چیزا میخواید، ولی این خودمو میخواد. گفت طلب کن ز دوست آنچه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتمش ای دوست، دوست.
دوست.
گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا؟ گفتمش ای دوست، دوست اونایی که این منطق رو دارن خیلی قشنگ. خب حالا شما نگاه کنید، با اون توجهی که من عرض کردم خواستن به ما بدن که در شادی ها یه گوشه چشمی هم به اون عید حقیقی داشته باشید، تو این شادی هاتون غافل نشید از اون موقعیت. حالا من یه روایت خدمتتون عرض می‌کنم
که اونم تو متنش هم و بطنش هم درش نشاط و شادی هست در همون حوض.
دقیقاً همینجا. آفرین آقای شریعتی، ما حزن سیاه داریم و حزن سبز. یه موقع حزن کسی افسردگی براش میاره، این حزن سیاهه. اونایی که حرص دنیا میزنن، اونایی که حسادت میکنن از اینکه کسی چرا جلو افتاده،
بله،
توی مسئله اینا حزنهای سیاهه، آدمو تاریک میکنه.
حزن اینجاییه،
حزن اینجاییه،
بله،
آدمو تاریک میکنه، افسرده میکنه. اما یه حزن سبز داریم، آدمو رشد میده، با نشاط میکنه، خرم میکنه آدم رو. گفت غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. اون غم رو نباید خورد، غم دنیای دنی چند خوری، اون فایده نداره. اما این غم چرا؟ هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست. این سوز رو باید داشت، چون این رشده، این دل رو دل میکنه نه ده. بنابراین از این جهت این توجه رو ببین، وقت با توجه به این چیزی که تو به هر حال فرهنگ دینی ما هست که خواستن ما رو توجه بدن به اون عید حقیقی و اون ولی معصوم الهی، من یه روایت خدمت شما عرض می‌کنم راجع به عید نوروزه.
چه خوب،
خیلی روایت جالبی است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام به شاگردشون معلب خنیس. فرمود یوم نوروز هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا اهل البیت. روز نوروز اون روزی است که مهدی ما ظهور میکنه،
یعنی در واقع نوروز واقعی.
آفرین. روز نو دیگه نوروزه، یعنی یه روز دیگری است غیر از روزهای دیگه. نوروز اصلی اونه. یوم نوروز هو الیوم الذی یظهر فیه قائمنا اهل البیت، روزی است که مهدی ما میاد. وقت خود حضرت قرینه این که اون نوروز اصلی اونه، نمیخوام بگیم اینا نوروز نیست، قرینش اینه که حضرت فرمود و ما من یوم نوروز الا و نحن نتوقع الفرج، هیچ نوروزی نمیاد مگر اینکه ما انتظار فرج رو داریم، انتظار اون نوروز اصلی و حقیقی رو داریم که در اونجاست که بهار حقیقیه، در اونجاست که نه فقط به قول حافظ که گفت نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. نه فقط عالم پیر جوان میشه، نه بالاتر، به تعبیر قرآن زنده میشه، حیات دیگری به وجود میاد که یحیی الارض بعد موتها، که خداوند متعال با آمدن ولیش یک حیات دیگری رو ایجاد میکنه. پس واقعا اون روز نوروزه، یعنی یه روز نویست، یه روز جدیدیست و تازه خرمی و نشاط انسان اون موقع است. نشاطی که دیگه حزن دیگه توش نیست، نشاط واقعا، شادی واقعیست. لذا تو سلامهای بر امام زمان گفته شده السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، سلام بر تو ای کسی که بهار مردم هستی و اون شادابی و نشاط ایام،
خوشی،
اون نشاط و خوشی و تراوت و سبزی واقعیتش اون موقع است، واقعیتش اون موقع است. و به خاطر همین هم هستش که یه عده از کسان مؤمنی که از دنیا رفتن برمیگردن رجعت تا از اون موقع استفاده کنن. اون مؤمنینی که تا وقتی تو دنیا بودن زحمت کشیدن، کارشونو کردن، وظیفه‌شونو انجام دادن، حالا اون چی که دستشون برمی اومد، کوتاهی نداشتن، غافل نبودن، اینا اون موقع برمیگردن تا از اون شادابی و سرخوشی و اون زندگی واقعی و انسانی اون موقع بهره مند بشن و کمال بیشتری پیدا بکنن. من بحثم رو با یه غزلی از حافظ تمام میکنم که گفت یا ربان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خراب، سهی یعنی راست قامت، سر و راست قامت، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان، جان جهان برمیگرده بهش، یحیی الارض بعد موتها. انشالله که بتونیم استفاده بکنیم. و به خاطر همین هست که جناب شریعتی تو روایات ما زمان ظهور و فرج امام زمان فرج الله تعبیر شده. این خیلی تعبیر بلندیه، یعنی فرج هست ولی از علیه السلام،
گشایش کلی،
گشایشه برای خداست. یعنی چی؟ یعنی پروردگار عالم به مقداری که عالم دنیا ظرفیت داره ظهور میکنه، کمالاتش، علمش، رحمتش، عنایتش، هدایتش
تو همه زمین ها،
تو همه زمین ها چه اتفاقی میفته واقعا به یک معنا قابل تصور نیست برای ما. مردم معمولی در اون زمان همه اولیاء خدا هستن. یعنی این مکاشفه هایی که ما نقل میشه از سید بحرالعلوم و کیوکی،
بله،
مردم معمولی اون زمان، البته به اندازه ظرف هر کدوم خودشون،
یعنی هر کسی به اندازه خودش صاحب کرامت خواهد شد.
چرا؟ چون اون موقع همه ولی خدا، همه بندگان خوبی هستن که تحت تربیت ولی اعظم الهی قرار گرفتن. این دوران دورانی هستش که واقعا باید دادم الان حسرتشو بخوره.
اگه همه هم ولی خدا هستن دیگه ترس و حزن و خوفی هم ندارن،
شادی، شادی واقعی،
اصل شادی،
شادی اصلش اون موقع.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی علی. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم امروز با اون نگاهی که شما داشتید، و من فکر میکنم که انشاءالله نوروز ما و عید ما یک تمرینی باشه در واقع، و در این مسیر قربی که شما اشاره کردید برای رسیدن به اون روز واقعی و منتظر اون روز بودن، که خودش فکر کنم اتفاق بسیار خوبی است و بسیار سازنده است و باعث رشد و تعالی ما خواهد شد. خیلی خیلی ممنون و متشکریم از توجه شما. بهترین ها رو در سال جدید برای شما آرزو می‌کنیم، ضمن اینکه خیلی هم خوشحالیم که در ایام عید نوروز هم مهمان خانه‌های شما هستیم. حاجی عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
خواهش می‌کنم. ما دعامون همین دعا هست که به هر حال این دوره رو خداوند متعال جوری بکنه که هممون توفیق داشته باشیم، درک بکنیم و در رفتن به سمتش، سعی و تلاش به اون سمت رفتن هممون سهیم باشیم.
انشاءالله. گفت بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی میشه کفت که بادها را پرپر میکند. به امید اون روز و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم حاجی علی از شما.
درباره زهرای اطهر سلام الله علیها، هرچه انسان بیشتر فکر کند و در حالات اون بزرگوار تدبر کند، بیشتر دچار شگفتی خواهد شد، نه فقط از این جهت انسان تعجب می کند که چطور یک موجود انسانی در سنین جوانی می تواند به این رتبه از کمالات معنوی و مادی نائل بشود، که البته این خود هم یک حقیقت شگفت‌انگیز است، بلکه بیشتر از این جهت که اسلام با چه قدرت عجیبی توانسته است تربیت والای خود را به حدی برساند که یک زن جوان در اون شرایط دشوار بتواند این منزلت عالی را کسب کند. هم عظمت این موجود و این انسان والا شگفت‌انگیز است، هم عظمت مکتبی که این موجود عظیم القدر و جلیل المنزله را پدید آورده است تعجب‌آور و شگفت‌انگیز است.